بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. همچنان در بیان احکام دینداری معرفت اندیشانه هستیم. در نوبت گذشته اشاره کردم که چرا و چگونه و به کدام دلایل عقل مطعون محدثان و عارفان و مصلحت اندیشان دینی ما بوده است. اما در مورد نسبت عقلانیت یا معرفت اندیشی با دینداری هنوز نکته های بسیاری هست که باید مورد بحث قرار بدهیم. گفته بودم که ورود عقل به عرصه دین از نظر دینداران همیشه مشکوک تلقی می شده است. معتقد بودند که بیگانه‌ای به ساحت عقل تعدی و تجاوز می کند و علم استقلال یا مخالفت علیه پیامبران و شارعان و مؤسسان ادیان برمی افرازد. اگر دین هست، اگر ما محتاج به هدایت انبیا و تعلیمات آنان هستیم، عقل در این وادی و در این صحنه چه می کند؟ این بود که حد اکثر جایی که به عقل می دادند عبارت بود از فهمیدن. می گفتند که عقل هیچ کاره و بیکاره نیست، اما حظ او و شأن او و شغل او عبارت است از فهمیدن اونچه که انبیا آوردند. و اگر هم چیزی را نفهمید، تهمت را باید بر خود بنهد، نه بر تعالیم پیامبران. عقل کشفی و عقل نقدی در عرصه دینداری تعطیل بود. عقل کشفی یعنی عقلی که منبع مستقلی برای کشف باشد و بتواند خود بجوشد و اندیشه های تازه‌ای را از درون خود و به دست خود استخراج کند و راه سعادت را بیابد و به دیگران بشناساند. عقل نقدی هم عبارت است از عقلی که در مقابل مکتشفات خود یا دیگران و یا تعلیمات پیامبران به نقد برخیزد و تنها شأن و حرفه خود را فهمیدن قرار ندهد. عقل نقدی و عقل کشفی، عقل به منزله یک منبع کاشف یا به منزله یک قوه ناقد، جزو اموری بودند که مطلوب و محبوب نبودند و مورد بیمهری قرار می گرفتند. اما عقل فهیم، عقلی که فقط به فهمیدن و درک کردن می پرداخت، البته محترم و محبوب بود. ولی عقل همچنان که قبلا هم بارها گفته این، یا تماماً در می آید یا هیچ در نمی آید. این میهمانی نیست که نیمی از بدن او وارد خانه شود و نیم دیگر لای در بماند. اگر آمدنی است که تماماً وارد خانه میزبان می شود و اگر در را به روی او ببندند تماماً می گریزد. گفتیم که پروژه عقلانیت همه یا هیچ است. اگر از عقل فهمی کمک می گیریم، ناچار عقل نقدی و عقل کشفی هم از راه خواهند رسید. و این اتفاقی بود که در تاریخ دینداری افتاد. ابتدا عقل متواضعی را صدا زدند، به مهمانی خواندند و او را بر سر سفره دیانت نشاندند. اما این عقل فهمی حسابش از عقل کشفی و نقدی جدا نبود. این هم اونها را صدا زد و چنین بود که عقل به تمام قامت وارد خانه دیانت شد و این عقل به تمام قامت انقسام ناپذیر بود که مشکل و مسئله دائمی آفرید و می آفریند. مشکل دینداران این بود که نمی توانستند و حقیقتا نتوانستنی هم بود، نمی توانستند که این بخش ها و قسمت های مختلف عقل را از یکدیگر جدا کنند. تجزی ناپذیر بود، پاره ای از اون رو می خواستند و پاره های رو نمی خواستند، ولی چنان که گفتم این موجود تجزی ناپذیر بود. اگر می آمد به نحو کامل و با تمام قامت می آمد و اگر ترک می کرد محل را با همه وجود ترک می کرد. به همین سبب تلاش های بسیار صورت گرفت و این تلاش ها تلاش های جمعی و جاری و مستمر و تاریخی است. یعنی امروز هم ما، یعنی معرف دینداری معرفت اندیش ما، همچنان مشغول کلنجار رفتن با این مسئله است. مسئله پایان نپذیرفته است و پایان ناپذیر هست. متکلمان کسانی بودند که عقل رو به حرمت و به رسمیت می شناختند و گهگاهی بلفزولی می کردند. این بلفزولی های عقل جزوی که کسانی چون مولوی و غزالی و دیگران به اون اشارت کرده اند، عبارت است از مواردی که عقل پای خود را از فهمیدن فراتر می نهاد و یا وارد نقد کردن می شد و یا به استقلال منبعی برای کشف قرار می گرفت. این بلفزولی ها پسندیده نبود، اما متکلمان دست بردار نبودند و علم کلام تعطیل نشد، گرچه در پاره از ادوار در خسوف رفت و موقتا خفته و خاموش شد. اما حقیقتا متکلمان به دینداری خدمت‌های شایانی کرده‌اند و با روشن نگه داشتن چراغ عقل در عرصه دین، منطقه‌هایی از دین و دینشناسی را روشن نگه داشتند که بدون خدمت آنان و بدون اهتمام آنان، اون منطقه‌ها همواره در خسوف و در تاریکی می‌ماند و هیچگاه روی آفتاب به خود نمی‌دید. ما به نحو بسیار مجمل گفتیم که عقل نقدی، عقل کشفی و عقل فهمی داریم. اما برای فهمیدن بهتر عقل و عقلانیت باید انقسامات یا انواع دیگر عقل را هم مطرح کنیم. برای اینکه کلمه واحده عقل اونقدر مجمل، اونقدر سربسته است که تمام محتوای خود رو چنان که باید نشان نمیدهد، شفاف نیست. با شکافتن او باید به شفافیت او کمک کنیم. شما به درستی و به نیکی میدانید که از گذشته های دور، یعنی از زمان ارسطو، یک تقسیم بندی مشهور در باب عقل وجود داشت و ما هم از این تقسیم بندی تا کنون استفاده بسیار کردیم. عقل رو تقسیم میکردن به عقل نظری و عقل عملی. حکیمان مسلمان هم این تقسیم رو برگرفتند. نکته قابل ذکر این است که نزد ارسطو عقل به نظری و عملی تقسیم نمی شد، تعقل به عملی و نظری تقسیم می شد. یعنی پرکتیکال ریزنینگ به جای پرکتیکال ریزن بود. منتها بعدها با یک نوع فعل و انفعالاتی که بر ما پوشیده است، به جای تعقل نظری و تعقل عملی، عقل نظری و عقل عملی نشست. علی ای حال در تقسیمی که می کردند معیارشون این بود که اگر عقل تعلق بگیرد به موجوداتی که وجودشان منوط به اراده آدمیان نیست، اون عقل عقل نظری است، و اگر عقل تعلق بگیرد به موجوداتی که وجودشان منوط به اراده آدمی است، اون عقل عقل عملی است. چنین تقسیم می کردن. این تقسیم بسیار آشنایی است. پیداست چیزهایی که موجوداتی که وجودشان متکی و منوط به اراده ماست، افعال و اعمال ماست. این خورشید و ماه و درختان و سنگ و کوه و رودخانه و غیره که وجودشون منوط به اراده بنده و شما نیست. اون چه که در این جهان بر اثر و در پی اراده آدمیان پدید می آید همان اعمال آدمیان است. به همین سبب هم عقلی که به این بخش از موجودات می پرداخت عقل عملی نامیده می شود. بقیه هم عقل نظری بود. اون عقل نظری به این معنا بود که در اونجا کار عقل نظر کردن است، دیدن است، تماشاچی بودن است، آینه صفت بودن است. فقط باید عقل چشمهای خود رو باز کند تا حقایق رو ببیند. و اما در مورد عقل عملی، عقل کار دیگری هم می کند. به موجوداتی تعلق می گیرد که اگر اراده آدمی با اونها تعلق نگیرد، اونها وجود پیدا نمی کند. وارد مناقشه بسیار نمی شویم. این که شما از همینجا می توانید به درستی گمان بزنید که با تقسیم کردن موجودات به اقسام دیگر، عقلهای دیگر هم می توان پیدا کرد. این چنین نیست که تنها تقسیم ممکن، تنها خطکشی ممکن میان موجودات این باشد که موجودات یا منوط وجودشون منوط به اراده آدمی است یا نیست. این یک خطکشی ممکن است و بر اثر این خطکشی ممکن یک خطکشی هم در عقل می شود، عقل نظری و عقل عملی. خب شما بیایید و تقسیم دیگری بکنید، بگید که موجودات یا کمیت بردارند یا کمیت بردار نیستند، و در ازای این دو دست موجود دو گونه عقل هم به خدمت اونها بگمارید، عقل مثل کمی و عقل غیر کمی. می شود، هیچ اشکالی نداره و این تقسیم بندی هم در عقل کاملا تقسیم بندی مجازی است. و من حالا میخوام عرض کنم که همین اتفاق واقعا در تاریخ عقلانیت افتاده است. بر حسب نوع تعلق خاطری که آدمیان به موجودات پیدا کردن و بر حسب نوع خطکشی که در میان موجودات کردن، در عقل هم خطکشی و تقسیم های تازهی کردن. کمتر کسی آمده است و چون ارسطو این تقسیم ها رو این چنین بیان کرده است و فیلسوفان هم به دنبال او روان شدند. اما اگر شما تاریخ معرفت شناسی جدید رو از چند قرن پیش به این طرف کاوش کنید، کمابیش می توانید رگه هایی از این نوع تقسیم بندی ها در خارج و در عقل در ازای اونها پیدا بکنید. یک تقسیم بندی خیلی روشن تقسیم بندی عقل است به عقل فلسفی و عقل علمی. واقعا این تقسیم بندی حقی است. ملاحظه بکنید عقل بشر جدید بیشتر عقل علمی است، عقل علم تجربی است، در حالی که عقل بشر ما قبل مدرن عقل فلسفی تر بود. توضیح میدهم، ترمهای اسرارآمیزی ما اینجا به کار نمیبریم. همه ما چون در دل جهانبینی علمی جدید تولد یافته ایم، تحصیل کرده ایم و دنیا را از ورای عینک جدید میبینیم، کمتر به تحلیل این جهانبینی و این عقلانیت پرداخته ایم. برای اینکه چنان نزد ما حاضر است و چنان بیفاصله و بیواسطه پیش ما وجود دارد که ما اون رو به نحوه یک موجود مستقل نمی بینیم و از او خبر نمی گیریم. این جهان بینی یا این عقلانیت با وجود ما آدمیان یکی شده است. نحوه وجود ما یا نحوه عقلانیت ما رو امروز همین جهان بینی علمی و نگاه از دریچه اندیشه های علمی تشکیل می دهد. نگاه علمی چه جور نگاهیست؟ نگاهیست که مهمترین خصلت موجودات ماده رو کمی بودن و ریاضی و هندسی بودن اونها می داند. این نکته کوچکی نیست. ما وقتی که می گوییم که رنسانس علمی اتفاق افتاد، معناش این است که گالیله در همین طبیعت مشهود محسوس موجود یک طبیعت دیگری را مشاهده کرد، طبیعتی که به زبان ریاضیات نوشته شده بود. تا قبل از گالیله طبیعت به چه زبانی نوشته شده بود؟ به زبان طبایع، به زبان طبیعت‌هایی که فیلسوفان از اونها سخن می‌گفتند. اون عقل فلسفی بود، اون عقل مشائی بود، اون عقل ارسطویی بود، همان عقلی بود که گالیله، نیوتن و حتی دکارت و هیوم و بسیاری از فیلسوفان و ریاضیدانان و عالمان جدید به مخالفت با او برخاستند و اون عقلانیت رو واژگون کردند و به پس پشت ذهن و تاریخ آدمیان بردن. و امروز مگر شما با تحصیل کردن، با زحمت کشیدن، با ورق زدن کتاب‌های تاریخ بتوانید اون عقلانیت رو در خودتون احضار بکنید؟ ما دیگه وقتی که به اشیاء نگاه میکنیم ناچار و ناگزیر اونها رو ذره‌ای میبینیم. ما این موجودات رو به هیچ وجه یک پارچه نمیبینیم. این چیزیست که عقل جدید به ما آموخته است و برای ما جز بدیهیات است، در حالی که نزد گذشتگان به هیچ وجه چنین بداهتی وجود نداشت. هر نوع عقلانیتی رو با نوع بدیهیاتی که نزد اوست میتوان تعریف کرد، با نوع معیارهایی که نزد اوست و با اون معیارها به کاوش واقعیات و موجودات و به شناخت اونها اهتمام میگمارد. عقل ارسطویی عقلی بود که واقعیت خارج رو متشکل از طبایع میدانست و همین که درباره او سخن میگفت، زبانی که برای عالم خارج به کار میبرد یک چنین زبانی بود. همیشه شما امکان ندارد که یک عبارت، یک جمله از کتابهای فلسفی یا حتی علمی گذشته رو بخوانید و در او سخنی از طبیعت، ذات، جوهر، عرض و امثال اینها نیابید، به تعبیرات و اصطلاحات مختلف. درست به عکس او، عقلانیت جدید، عقلانیت علمی جدید، عقلانیتی است که با مقولات دیگری کار می‌کند و طبیعت رو یا موجودات رو به شکل‌های تازه‌ای بسته‌بندی و دسته‌بندی می‌کند. این عقلانیت جدید که مبتنی بر ریاضی دیدن طبیعت است، فاصله دارد با عقلانیت گذشته. و این عقلانیت جدید برای ما بسیار بسیار آشناتر است، چه درس خونده هامون، چه درس نخونده هامون. و عقلانیت قدیم هم اون بود که گفتم. این هم دو جور عقل است، یکی عقل کمی است، یکی عقل غیر کمی و عقلی که به طبایع نظر می کند. تقسیم بندی های دیگری هم در عقل می توان کرد. امروز وقتی که صحبت از عقلانیت ابزاری می کنند که چیزی بسیار نزدیک به عقل عملی، اما سایه خود رو بر عقل علمی هم گسترده است. این عقلانیت ابزاری چیست؟ پاره از متفکران جدید میگویند که بشر جدید به همه چیز این جهان به چشم ابزار نگاه میکند، به چشم یک منبع انرژی، به چشم یک مرکب سوار شدنی. این نکته رو ما در بحث‌های خودمون در باب انسان مدرن هم آوردیم و اینجا هم به اختصار عرض می‌کنم. واقعاً همین طور است. یعنی صنعت جدید، حتی علم جدید در مقام تئوری سازی به اشیاء چنان نظر می‌کند که گویی مخزنی از انرژی اند و آدمی باید بکوشد تا این انرژی رو استحصال کند، استخراج کند، مورد استفاده قرار بدهد. و اگر ببیند که این مخزن انرژی اونجا بیکار و عاطل افتاده است، آزرد خاطر می‌شود و تا از او بهره برداری نکند آرام نمی‌گیرد. این عقلانیت یا بگیم این نحوه از وجود، این نسبتی که آدمی با طبیعت و با واقعیت پیدا کرده است، این نسبت مدرن نیست. انسان گذشته با طبیعت چنین رابطه‌ای نداشت. مثالی که گاهی می‌زنند و زده‌اند این است که در گذشته طبیعت رو آدمیان مثل مادر خود می‌دیدند. شخص با مادر خود دوست است، تمام محبت‌ها رو نسبت به او می‌ورزد. از او محبت میبیند، در آغوش او قرار میگیرد و آغوش گرم او این کامیابی او در زندگی است. اما در پی بهره برداری و بکارگیری و استخدام مادر خود نیست. نسبت استخدامی و استثماری یک نسبت دیگری است، نسبت دوستی و محبت ورزی و تساوی هم نسبت دیگری است. امروز طبیعت برای آدمیان دیگه حالت مادری خود را از دست داده است. این چنین نیست که آدمیان به طبیعت احترام بگذارند، در پی استخدام کردن او نباشند، او رو ببینن، از او لذت ببرن، در آغوش طبیعت قرار بگیرن، اما دنبال بهره برداری نباشن. درست به عکس، مادری فراموش شده است. اونها دیگه تبدیل شده به مجازات و خیالات و مضمون پردازی های شاعرانه. طبیعت یک موجود بی جان، یک موجود بی ارزش، یک موجود بی احترام اونجا افتاده فقط برای اینکه انسان به نحوی از آنها سوار او بشود و او رو مورد استفاده قرار بده. این نسبتی است که آدم جدید با طبیعت پیدا، فقط هم با طبیعت نه، با انسانهای دیگر هم همین نسبت رو پیدا کرده و با نیروهای انسانی، با نیروهای طبیعی و غیره. این رو میگوین عقلانیت ابزاری. میگوین که حتی علم جدید هم تابع این عقلانیت ابزاری شده است، یعنی تئوری های علمی هم چنان ابداع می شوند که و طبیعت رو از اون حیث مورد شناسایی قرار می دهند که بعدن به درد استخدام کردن بخورند. و خب این البته نکته ایست، یعنی انسان باز شناخت های خودش رو هم می تواند بر حسب نوع اغراض و تعلقاتی که دارد تغییر بدهد. اون نوع شناختی که ارسطوییان عرضه می کردن به درد استخدام کردن طبیعت نمی خورد، شناختن بود، مثل اینکه آدمی دوست خودش رو می شناسه، مادر خودش رو، برادر خودش رو می شناسه، یه نوع شناخت است. اما نه شناختی که از توش استخدام در بیاد. یه وقت هم هست که شما می خواهید کارمند استخدام بکنید، یه اطلاعاتی از اون می گیرید، یه سوالاتی از اون می کنید که به درد اون کارمندیتون و اون استخدام کردنتون بخوره. به هر اطلاعی و به هر آگاهی شما علاقمند نیستید. آگاهی های ما هم تابع اغراض و تعلقات ماست. ببینیم این اطلاعاتو برای چی میخوایم. میگویند که این عقلانیت ابزاری امروز راهنمای انسان شده است. حتی در شناخت طبیعت هم دنبال داده های میرود که اون داده ها بعدن به درد این بخورن که چگونه از طبیعت استفاده بکند و بهره بردارد. خب اینم یه جور عقل است، عقلانیت ابزاری، عقلانیت استخدامگر، چه در رابطه و نسبت با آدمیان که حکومت‌ها و تئوری‌های سیاسی و مدیریت‌های انسانی این کار رو می‌کنن و چه در نسبت با طبیعت. عقلانیت غیر ابزاری هم عقلانیت دیگر است. می‌بینید که انواع تقسیمات رو در عقلانیت میشه کرد و حقیقت این است که در این که میگوین عقل تاریخ مند است به این معناست در هر دوره یک چهره ای از عقلانیت برجسته میشود، غلبه میکند و آدمی رو و عالم رو در تسخیر خود میگیرد. بشری که امروز زندگی میکند و این نحوه ای از زندگی که بشر امروز دارد تجلی عقلانیت امروزین اوست. انسانی که در گذشته زندگی میکند و نحوه ای از زندگی که داشت تجلی عقلانیت گذشته او بود. ما عقلانیتی که داریم و وقتی که وارد صحنه عمل و زندگی میشویم این عقلانیت خودمون رو بر آفتاب میافکنیم، آشکار میکنیم و از اون طریق با عالم و آدم تماس میگیریم. اگر امروز شما میبینید ما هواپیما میسازیم و سوار میشیم، پل میسازیم، ترن میسازیم، کامپیوتر و غیره و علوم تجربی رو به راه خاصی و به سوی مقاصد خاصی هدایت میکنیم، بدانید که این عین تجلی عقل امروزی نماست. بشر امروز که چیزی نیست جز همون نطق، همون عقل او، وجود او اقتضا می کند که عالم اطراف او این چنین باشد که هست و انسان دیروز هم اقتضای دیروز می کند، جور دیگری می کند و این امر مستمر است. یک وقت است که ما از عقل سخن می گوییم و منظورمون قوه عاقل است این قوه یک امر خنثاییست، لا تعین است، یعنی به هر سو ممکن است برود. اما وقتی که این تعین میپذیرد، یعنی شکل معینی پیدا میکند، تاریخمند میشود. امروز ابزاری است، روز دیگر ممکنه ابزاری نباشد. امروز کمی است، روز دیگر ممکنه کمی نباشد و امثال اینها. این مختصرا قصه عقلانیت است و تاریخمندی و سیالیت عقل و تطورات و تفنناتی که عقل در طول تاریخ پیدا کرده است. روزی به جانبی معطوف بوده و روز دیگری به جانب دیگری. درست است که همیشه آدمیان عاقل بودند، اما این چنین نیست که همیشه به یک معنا و به یک نحو عاقل بودند. این عاقلی و به کار گرفتن عقل و مصادیق عقلانیت تفاوت بسیار کرده است و خواهد کرد. ورود عقلانیت در عرصه دین حالا معنای روشنتری پیدا می کند. از لابلای کوشش های متفکران و حکیمان و متکلمان گذشته می توان به دست آورد که این دلسوزان، این نیکخواهان و این دینداران در پی این بودند که ببینند آیا می توان چیزی داشت به نام عقل دینی؟ آیا می توان یک تقسیم بندی هم در عقل کرد؟ همونطور که ارسطو این عقل نظری و عملی می کرد، یک تقسیم بندی کرد میان عقل دینی و عقل غیر دینی. آیا چنین چیزی ممکن است؟ چنین چیزی محقق است؟ چنین چیزی تحقق پذیر است یا نه؟ حقیقت این است که تاریخ همه ادیان نشان می‌دهد که چنین کوششی آشکار یا در پرده صورت می‌گرفته است. و تا امروز هم این کوشش برقرار است. عقل دینی در یک تعریف بسیار ساده و ابتدایی و مقدماتی عبارت است از عقلی که مستقل از دین نیست، بلکه تابع و خاضع دین است و کمترین تجلی او همان است که عقلی باشد اهتمام کننده به فهمیدن تنها و وارد عرصه نقد و کشف چنان که گفتم نشود. ولی این تعریف تعریف مینیمم است، این کمترین توصیفی است که درباره او میتوان کرد و من میکوشم که این توصیف رو بعداً بست بیشتر بدم. اما عقل غیر دینی البته عقلی است که به خود قائم است و خاضع و تابع دین نیست و نمیخواهد و نمیکوشد تا خود رو در داخل دین جا بدهد یا در ضمن مقولات دینی بیاندیشد و در فکر حفظ استقلال خویشتن است. خب سؤال بسیار فربه و مهمی است. آیا می توان تقسیم بندی داشت که در دو سوی او عقل دینی و عقل غیر دینی داشته باشیم؟ در تاریخ جدید ما عقل‌های زیادی پیدا کردیم. فیلسوفان و متفکران عقل‌های تازه‌ای رو به ما معرفی کردند. از وقتی که هرمنوتیکس تولد یافت از حدود قرن 18 به این سو و عنصر تاریخیت رو وارد شناخت و فهم کردن، عقل تاریخی متولد شد. فیلسوفان به ما گفتن که یک عقلی هم داریم که اون رو باید عقل تاریخی بنامیم. وقتی که دیالکتیک رو جدی گرفتند و مفهوم جدلی بودن پاره ای از پروسس ها رو به جد مورد توجه قرار دادن، عقل دیالکتیکی هم
پیدا شد.
حالا اگر میتوان این گونه عقل ها رو داشت، خود کانت عقل نقدی رو به ما، کریتیکال ریزن رو معرفی کرد، اگر این گونه عقل ها رو میتوان داشت، آیا عقل دینی هم میتوان داشت یا نه؟ تصور من این است، برآورد و برداشت من این است که در تاریخ فرهنگ دینی ما طایفه اشاعره دقیقاً به دنبال تعریف و تحقق بخشیدن به چنین عقلانیتی بودند، یعنی عقلانیت دینی. و در مقابل آنها طایفه معتزله مخالفان چنین حرکتی و چنین اهتمامی بودند و آن را تحقق ناپذیر و ناشدنی می دانستند و لذا به عقل غیر دینی یا عقل مستقل از دین رو کردند و به وجود او فتوا دادند. به همین دلیل هم متعون واقع شدند و دست کم در اهل سنت فرو کوفته شدند و مغلوب واقع شدند و اشاعره برتر نشستند و تا امروز هم غلبه با اشعریان است. در میان شیعیان هم گرچه که نام اشعری و معتزلی برده نمی شد، اما همین نزاع وجود داشت. این نزاع نزاعی نیست که هیچ قوم متفکری بتوانند دامن خود را از گرد آن بیفشانند و فارغ دل و آسود خاطر بنشینند. مطلقا ممکن نیست. بنابراین در میان ما هم بود است. اخباریان گرچه که بیشتر در عرصه فقه کار میکردن، اما نگرششون نگرشی بود که اگر بخواهیم نام محترمانه بر او بنهیم، نگرشی بود که فتوا به وجود عقل دینی میداد و عقل غیر دینی رو نمیپسندید و نمیخواست و اون رو فرو میگفت. و در مقابل اصولیان رو باید کسانی دانست که به عقل غیر دینی هم قائل بودن. علی ای حال این نکته قابل توجهی است. خب حالا در همین راستا باید قدری حرکت کنیم. عقل چه کار میکند؟ آیا اصلا میتوان عقلی که تام و تمام دینی باشد و خاضع دین باشد داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ چنین چیزی اصلا ممکن است؟ این پروژه‌ای که یه عده‌ای طرح کردن، این پروژه تحقق پذیر است یا تحقق پذیر؟ اگر واقعا تحقق پذیر باشد، ما به یک نتیجه بسیار درخشان رسیده ایم، یک کار کارستان کرده ایم. برای اینکه برای همیشه از نزاع و تعارض عقل و وحی آسوده ایم و این مشکل بزرگ رو حل کرده ایم. برای اینکه تعارض فلسفه و دین حل می شود، تعارض علم و دین حل می شود، تعارض سیاست و دین حل می شود، همه اینها حل می شود، اینها همه ریشه شون برکنده می شه. اگر شما بتوانید عقل دینی تعریف بکنید و نشان بدهید که چنین چیزی ممکن است. اما اگر نشود و اینها دو تا بمانند، حتی اگر گاهی دوست هم باشند، اما میتوان حدس زد که گاهی این دوستیشون رشتش ضعیف بشود، گاهی دوستی به تیرگی بکشد، گاهی به دشمنی، گاهی به قهر، گاهی به آشتی، به همین جور چیزا. چنین چیزی هست. این دوگانگی و رابطه بین دو موجود دوگانه رابطه متغیر و متحولی است، تضمین شده نیست که همیشه یکسان بماند. و خب قصه عقل در دین این چنین بوده است. متکلمان اشعری از این حیث میتوان گفت که یک برنامه بسیار سنگینی رو برداشتند و با این برنامه سنگین در واقع به نفی وجود خود فتوا میدادند. یعنی اگر این برنامه عملی میشد، اگر این پروژه تحقق پیدا میکرد، خود متکلمان دیگه باید در مغازه رو میبستن دیگه. ما چون عقل دینی داشتیم دیگه، کلامی که کلام مبتنی بر عقلانیت بیرون دینی باشد تعطیل میشد و میمان دین و فهم درون دینی، همینو بس. کلام به معنای مصطلح و رایج تاریخی او تعطیل میشد، متوقف میشد. منتها این پروژه عملی نشد و در طول تاریخ تعدیل‌های بسیار پیدا کرد. اولین بحث متکلمان بر سر افعال و حسن قبح اونها بود چنان که می دانید، و بعد بحث بر سر کلام باری و کثیری از مطالب دیگر که ما که امروز نشسته ایم و به پشت سر خودمون نظر می افکنیم، به راحتی به گمان من می توانیم قضاوت کنیم که اون پروژه موفقی نبود، نیکخواهانه بود، دیندارانه بود، اما قضاوت تاریخی ما درباره او این است که به سامان مطلوبی و سرانجام قابل قبولی نرسید. خب قبلا گفته بودم که وقتی که عقل در میرسد اولین کاری که میکند عبارت است از گسستن رابطه سخن و سخنگو، گسستن رابطه استدلال با استدلال کننده. این کمترین کاری است که عقل میکند، ولی همین کار کم بسیار کار بزرگی است. همون نیش استقلال خود رو و استقلال طلبی خود رو نشان میدم. گفتیم که وقتی که امیرالمؤمنین استدلال میکند که، یا چنانچه در نهج البلاغه آمده است، ما حالا این قول رو به نحو قطع به ایشان نسبت نمیدهیم، وقتی که استدلالی در نهج البلاغه می آید که با زنان نباید مشورت کرد چون زنان ناقص العقل، ناقص الحظ، ناقص الایمانن، و برای اینها استدلال می شود. همین که استدلال می شود که زن ناقص الایمان است فی المثل، دیگه نمی توان گفت که چون امیرالمؤمنین این رو گفته شما این استدلال رو بپذیرید. دیگه این حرف رو نمی شه زد. همین که عقل در میان میاد رابطه استدلال و استدلال کننده رو از هم می گسلد. میگوید که خود دلیل باید بار مدعا رو به دوش بکشد، نه اون کسی که این دلیل رو آورده است. این سخن رو چون گفته این من تکرار نمی کنم و بست بسیار نمی دهم. دوستان عزیز ما واقفن و الا چه حاجت به دلیل؟ ما وقتی دلیل میاریم که میخواییم به زور و قوت همون دلیل سخنمون رو اثبات بکنیم. اگر دلیل ما کم آورد که نمیتونیم از شخصیت استدلال کننده اونجا مایه بگذاریم. این چه استدلالی است؟ استدلال باید خودکفا باشد و خودکفا بودن یعنی این که شما بدون تکیه به شخصیت گوینده باید خود استدلال رو نشان بدهید که میتواند مثبت مدعای خود باشد. این یکی از اون موارد بهره جستن از عقل است. این کار عقل است. عقل استدلال میکند، دلیل میآورد و عقل هم به ما میگوید که شما هر جا با دلیل روبرو بودید هیچ فرق نمیکند. این دلیل رو خدا بیاورد، پیامبر خدا بیاورد، ولی خدا بیاورد، شخصیت بزرگ دینی و غیر دینی بیاورد، از اون پس دیگه شما با صرف نظر از شخصیت دلیل آورنده باید به بررسی خود دلیل به نحو مستقل بپردازید و اگر خود دلیل رسا بود بپذیرید، اگر نارسا بود نپذیرید. نپذیرید و نگویید که چون خدا این دلیل رو گفته حالا میشه تخفیف داد، میشه معیارهای استدلال رو قدری سبکتر گرفت. این دیگه این با عقلانیت منافات داره. اگر عقلانیت هست و تکیه بر اون می رود، همون سخت گیری که همه جا می کنیم در استدلال ها اینجا هم باید بکنیم. بلکه چون دلیل از ناحیه یک شخصیت معتبری آمده، شرط این است که سخت گیری بیشتر هم بکنیم و انتظار دقت بیشتر هم از اون شخصیت استدلال کننده داشته باشیم. خب این نخستین اثری است که از ورود عقلانیت حاصل می شود و این کم چیزی نیست. اون چنان که قبلا برای شما گفته بودم، پیامبران و اولیاء خداوند در مقام ترویج و ابلاغ دین کمتر به استدلال تکیه می‌کردند، بیشتر با شخصیت و با وزنه شخصیتی خودشون وارد صحنه اجتماع می‌شدند و با قرار دادن این وزنه در پشت سخن اون رو سنگین می‌کردند تا به مردم افاده و القا می‌کردند. استدلال کردن مقام همنشینی است، چنان که گفتیم. برای اینکه با دلیلی که شما می آورید دیگه خود شما در محاق می روید، ما دیگه شما رو نمی بینیم. از آن پس چرا می بینیم؟ دلیلتون رو می بینیم. در مقابل دلیل شما دلیل دیگری می گذاریم. اگر می خواستیم در مقابل شخصیت بزرگ شما شخصیت دیگری بگذاریم کار سخت بود، چون یه شخصیتی قد پیغمبر یا اولیاء بزرگ خدا کمتر داریم. اما در مقابل دلیل عقل است و دلیل دیگری میگذارد و همنشینی و همزبانی و همگفتگویی شروع میشود و به این ترتیب در واقع اون عرشی که دین ابتداعا در او میزیست و قرار داشت، اون عرش ارتفاعش کاسته و کاسته تر می شود و تا نزدیکی های زمین می آید و آدمیان هم می توانند پا بر آن بساط بگذارند و همنشینی کنند و استدلال کنند و دین در میان عقل آدمیان و در چنبره او درآید و وارد گفتگوی با عقل آدمیان بشود. این کاری بود که متکلمان کردند، چنان که قبلا گفتیم. متکلمان وقتی دین رو استدلالی کردند، معناش این بود که شخصیت‌های دینی رو کنار زدن، به جای اونها دلیل‌ها رو نشوندند. یعنی از این پس دیگه شخصیت‌ها کم کم پشت پرده رفتن، سایه‌شون دیده می‌شد. اون چیزی که به جای اونها نشست ادله بود. ادله رو کی آورده بود؟ عقل بشری. عقل بشری که وقف و ختم بر متکلمان نبود، مخالفان اونها هم که متکلمان غیب دینی بودن از همین عقل بحث می‌جستند و به این ترتیب گفت هم رجال و نحن رجال. این سخن غزالی خیلی سخن گویایی است، در مقام جدل گفته است. گفته است که اگر شما از پیامبر، به مخالفان خود میگوید که تا وقتی که شما از پیامبر یا از خداوند سخنی رو نقل میکنید سمعن و طاعتن، رو چشم من، اما اگر از صحابه سخنی رو نقل میکنید هم رجال و نحن رجال، اونا یا آدمایی بودن ما هم یا آدمایی هستیم بر خودمون، دیگه اطاعت و چشم و گوش بسته بودن دیگه نداریم، تموم شد، مثل همین دیگه. اگه اونا یه چیزایی گفتن و به عقلشون رسیده، ما هم عقل داریم و یه چیزایی به عقلمون رسیده، میگیم و میگویند و بگوییم و ببینیم به کجا میرسیم. خیلی این حرف درست است، خیلی معقول و عاقلانه است و همین نکته است که ما داریم میگیم. تا وقتی که چنان شخصیت‌های در میانن، البته جرأتی ما نداریم، چنان شخصیت‌های بزرگی، اما همین که شخصیت‌ها رو شما به پس پرده بردید، دیگه میمانن انسان‌های متوسط عادی و همزور و همتوان و وارد هماوردی میشن. متکلمان کاری که با اندیشه دینی کردن این بود و این همان چیزی است که گفتم باعث شد که عارفان در متکلمان طعن بزنند. تعنی که می زدند، رنجی که می بردند برای این بود، می گفتند که شما یک نوع قداستی رو، علوی رو، رفعتی رو از دین گویا ستاندید و اون رو انقدر پایین آوردید که در دسترس عقل و بازیچه این و اون کردید. خب این رفعت و این قداستی که برای بعضی ها مطرح بود، علی ظاهر درستم هست، متکلمان بد جوری اون رو دستمالی کردند و به آسانی شاید در اختیار آدمیان نهادند. شیخ بهایی در یکی از نوشته های خودش داره، میگه من در جبل آمل بودم، شیخ بهایی عرب بود، لبنانی بود، اونجا بودم، حرمتی داشتم، عالمی بودم برای خودم، پدرم مرا آورد به ایران و به دربار صفویه. این رو در کتاب کشکول نوشته است و این شعر رو هم آورده است: من که به بوی آرزو در چمن هوس شدم، برگ گلی ندیدم و زخمی خار و خس شدم. بعد میگوید آمدیم اینجا و حالا هر بچه جلوی ما وای میسه، بالاخره اومده و نیست دیگه، دیگه اون احترام و اون قداست و اونا دیگه خبری نیست، اومدیم و همه اومدن و به ما اعتراض میکنند، و برای اینکه متهم بود به تصوف. و خب تصوف هم خصوصا در عصر صفویه مورد طعن شدید از ناحیه علما و محدثین بود و به همین سبب هم بله از هر گوشه هر کسی بلند می شد و یه ندایی به اعتراض سر می داشت. شیخ بهایی هم هر چندگاهی می زاشت و می رفت، اصلا از اصفهان، از قزوین، از اینجاها جامعه مبدل به تن می کرد و شاید ماهها از ایران خارج می شد یا به نحوه متنکر و متبدل در جاهای زندگی می کرد و دوباره بر می گشت. خب حالا همینطور است دیگه، آدم گاهی از وطن خودش که خارج بشه، از زی خودش که دراد، همطوری میشه و بچه ها خلاصه به بلفزولی در برابر او برمیخیزن و میبینه که دیگه اون احوال پیشین وجود ندارد. بلا تشبیه، متکلمان هم علی الظاهر با اندیشه دینی یک چنین کاری کردن، خودشون این رو خدمت میدانستن، ولی عارفان ما این رو البته خیانت شمردن و گفتن که این کسر حرمت دین است. منتها قصه فقط خیانت و دستمالی کردن و فضولی کردن و بی احترامی یا کم احترامی کردن نبود، چیز بالاتر از این بود. اون چیز بالاتر این بود، این بود، همین که عرض میکنم که یه موجود مستقلی آمده بود و به دین میگفت که تابع معیارهای من باید باشی. این اتفاق افتاده بود. مسئله بی حرمتی و کم حرمتی و اینا فرعیست، اون که اصلیست، اون که محوریست این است. یک موجود مستقلی به نام عقل آمده بود، میگفت من برای استدلال، برای نتیجه گیری، برای نتیجه بخشی معیارهای مستقلی دارم. حتی دین، حتی پیامبر، حتی خدای فرستنده اون پیامبر هنگام استدلال باید تابع معیارهای من باشه. اگر این معیارهای من رعایت نکنه حرفاش قابل قبول نیست. این نکته کوچکی نیست، شما این رو فراموش نکنید. مسئله فوق العاده مهمی است. این مطلب موجودی آمده است که میگوید که حتی سخن گفتن خداوند رو باید با معیارهای من بسنجید. اگر سنجیدید و کم آورد باید رو کنار بگذارید، باید رها کنید. سخن پیغمبر رو، استدلال او رو باید با موازین من بسنجید. این بود دیگه معنای این سخن، صراحتاً این بود. یه متکلم، یک آدم دیندار اینجا کاملاً به دست و پا میفته. چی کار باید بکنیم؟ بپذیریم این مطلب رو و بنابراین به یک معنا دین رو خاضع موازین بیرون دینی بکنیم، یا دست و پای بکنیم، همتی بورزیم، بلکه یک عقل دینی اختراع بکنیم، عقلی که موازینی دارد اما این موازین استقلال از دین ندارد. آیا میشه چنین چیز رو اختراع کرد، اکتشاف کرد، یا نمیشه کرد؟ خب این همون مسئله است که باعث شد که خصوصا در میان متکلمان مسیحی این بحث پیش بیاد که اراده خداوند تا کجا شمول و گسترش دارد. آیا اراده خداوند حتی استدلالات عقلی رو هم فرا میگیرد یا فرا نمیگیرد؟ اراده خداوند همه موجودات رو فرا میگیرد یا فرا نمیگیرد؟ در میان متکلمان مسیحی این نکته مطرح بود. مسلمان ها این طوری و از این مدخل وارد بحث نشدن، ولی مشکلی نیست. بحث هایی که متکلمان ما کردن هم میشه حول همین خط سامان و مکان داد. ببینید من یک مثال ساده میزنم برای اینکه این مسئله خوب مفهوم بیفته و برای اینکه شما نقش و شأن عقل رو درست دریابید که اگر درآید چه خواهد کرد. خب دوستی از شما میپرسد که فردا میاید منزل ما؟ میگید میام انشالله، اگر خدا بخواد اسباب جور بشه میام. خیلی سخن معقول و مقبولیست، جای اشکالی نیست. اما اگر دوست شما بپرسد از شما یا بگوید که من به شما بدهی که داشتم 100 تومن بود، 50 تومنش رو قبلا دادم، 50 تومنش مونده، میتونه بگه انشالله 50 تومنش مونده؟ یا این که نه دیگه، واقعا 50 تومنش مونده. یعنی این که از 100 تا 50 تا رو کم کنیم، باقی موندن 50 تا هم دیگه انشالله میخواد؟ یعنی اینم به اراده خدا بستگی داره که صد منهای 50 مساوی 50 بشه؟ بله. میشه گفت 2-3 تا 6 تا انشالله؟ یا دیگه لازم نداره؟ میتونیم بگیم فردا میام خونتون انشالله، اما 2-3 تا 6 تا که انشالله نداره. شما از همینجا باید بفهمید یه فرقیست بین این دوتا. یه چیزایی ظاهرن وجود داره که راحت انشالله بهش نمیچسبه، یه چیزایی هم هست که راحت انشالله بهش میچسبه. استدلالات عقلی انشالله نداره. یه همون حرفیست که میزدیم، حالا به زبان ساده گفتیم، حالا همون رو تکرار میکنیم. این که یه مقدمات یه نتیجه رو بدن در منطق، در ریاضیات، انشالله ندارن دیگه. میدن دیگه، یا اون مقدمات اون نتیجه رو میدن که میدن، یا نمیدن که نمیدن. با انشالله نمیشه یه مقدماتی که نتیجه رو نمیدن اون نتیجه رو دلش بیاریم بیرون دیگه، نمیشه. اینجا انشالله بردار نیست. خب بنابراین یه احکامی داریم، یه منطقه هایی داریم توی این دنیا که این منطقه ها علی ظاهر یه جور استقلالی از خودشون نشان میدهند، یک جور استقلال نشان میده. این منطقه ها ریاضیات از اون نمونه های بیان و بارزش، انشالله ما نداریم تو ریاضیات، تو ضرب و جمع و تفریق و انتگرال و مشتق و اینا انشالله نداریم. یا راه درستشو میرین که نتیجهشو میگیرید، یا هم غلط هست که نتیجه نمیگیرید و با تزریق انشالله هیچ چیز عوض نمیشه. عقل از وقتی که درآمد درست همین رو نشون داد. ما حالا در مورد استدلال گفتیم، حالا این رو تعمیم میدیم، حالا این رو تعمیم میدیم. عقل دقیقاً از وقتی که اصلاً متولد شد در این عالم، یعنی از وقتی که فلاسفه عقل رو شناختند و از وقتی که متکلمان با همین عقل کشف شده یه فلاسفه وارد عرصه فهم دین شدن، عقلی رو به کار گرفتن که این عقل اولا و به ذات متوجه مناطقی از این عالم بود که گویا در آن مناطق اراده باری نفوذی ندارد. من این رو دوباره تکرار میکنم برای اینکه این نکته مهمی است، دوستان فاضل ما باید حتما به این نکته توجه بکنن. فلاسفه، خصوصا فلاسفه از ارسطو به این طرف، عقلی رو شناختند و معرفی کردند. گفتم عقل سیال بود، عقل تاریخی است، عقل متحول بوده است و متعلقات و مصادیق عقلانیت عوض شده است و فرق کرده است. عقلی رو که خصوصا یونانیان شناختند، همون عقل یونانی، ارسطوییان و مشائیان معرفی کردند و بعد این عقل به دست متکلمان دینی اما از اسلامی و غیر اسلامی افتاد. عقلی بود که در درجه اول به دنبال کشف مناطقی از این عالم بود که اون مناطق ظاهراً در برابر نفوذ اراده باری مصون بودند و مقاومت می‌کردند. در اونجاها اراده باری گویا که کاری، حرفی، نقشی و نفوذی نداشت. نمونه بیان و بارزش ریاضیات بود. نزد ما امروز ریاضیات خیلی محترم است. ما امروز ریاضیات رو یقینی ترین علوم می دانیم. حتی اگه بخوایم بگیم فلسفه هم علم محکمی است، می گیم به استحکام ریاضیات. یعنی این معیار شده است. این باز عقلانیت جدید است. در گذشته درست عکس این بود. فلسفه ملکه علوم بود. بقیه علوم استحکامشون با او سنجیده می شد. حتی ریاضیات. این درست یک پیچش و چرخشی رو در خود عقلانیت نشان می ده. در گذشته انصافا اینطوری بود، میگفتن که علم الهی که قدرشون هم فلسفه باشد این متقنترین علوم است، در استحکام او جای هیچ رخنه و شبهه‌ای نیست، بقیه علوم استحکامشون رو از او میگیرند و معیار استحکام هم علم الهی است، یعنی فلسفه. امروز البته عوض شده است و این خودش نشان دهنده تحولی است در معرفت شناسی و در عقلانیت. حتی شما اگر دیده باشید در همین کتاب روش رئالیسم که مرحوم علامه طباطبایی نوشتن و مرحوم آقای مطهری حواشی مبسوط بر او نوشتن، در یکی از حواشیشون که در باب علیت بحث کردن میگویند که این مباحث علیت در فلسفه اونقدر محکم است مثل استحکام احکام ریاضی. حالا یه خواننده عادی ممکنه راحت از کنار این رد بشه، اما اگر شما با تاریخ فلسفه آشنا باشید میفهمید که این سخن از دل یک جهان تغییر یافته از بن در می آید. کسی که مطهری هم در واقع توی روزگار میفهمید یا در جان خودش هم نشسته بود که دیگه الان استحکام آرمانی از آن ریاضیات است و بقیه علوم من جمله فلسفه الهی باید خودشونو به او بچسبانند یا تشبه به او بکنند تا محکم شمرده شوند. علی حال، عقل یونانی خصوصا از وقتی که متولد شد اصلا به این طرف توجه داشت، درست به این طرف توجه داشت، بگردیم ببینیم چه منطقه هایی، چه شؤونی، چه برش هایی در این عالم میتوان پیدا کرد که این برش ها اراده پروف باشن، یعنی در مقابل اراده باری مصون باشن. ضد او باشن و جلوی ضربه او رو بگیرن، اجازه ورود به او ندهن. این عقل بود، این عقل یونانیست اگر شما تعریفش میخواد. تمام مسائل مربوط به ضروریات در فلسفه از همین جنس هست، ضروریات در منطق از همین جنس هست، ضروریات در ریاضیات از همین جنس هست، و این چیزی بود که یونانیان عرضه کردن. خب متکلمان معتزلی دستمایشون سرمایشون این عقلانیت بود، و معلوم است که این عقلانیت اگر در عرصه فهم دینی به کار گرفته شود چه ویرانی ها به بار می آورد. با ذهنیت یک انسان دیندار خداپرست کجا و تا چه حد منافات ها پیدا می کند. به این شکل بیان نمی کردن، اما به نحو غریزی و ناگهانه این نوع عقلانیت رو یا این نوع فلسفه رو پس می زدند. خب این عقلانیت هم در حوزه امور عملی، یعنی در مورد موجوداتی که وجودشون منوط به اراده آدمی بود به تعریف خودشون، این گونه احکام رو صادر می کردن. در حوزه امور غیر ارادی هم همین گونه احکام رو صادر می کردن. حالا معلوم می شود که عقل دینی یعنی چی؟ اون عقل دینی که اشاعره یعنی اون متکلمان مقابل میخواستن ایجاد کنن چه جور چیزی بود؟ اون عقل دینی عبارت بود از این که عقل در این جهان به دنبال اموری بگردد که اون امور تماماً در وجود خودشون، در شؤونشون، در اوصافشون و در احکامشون تابع اراده باری باشه. هیچ نقطه‌ای که از شمول اراده باری خارج باشد در وجود اونها نباشه. در حقیقت دنبال یه چنین چیزی میگشتن. اگر بتوان چنین عقلی پیدا کرد که قدرت کشف این مناطق رو داشته باشه و همینها رو فقط معرفی بکنه، در اون صورت ما میتونیم یه دنیای بسازیم، یه سیستمی، یک سیستم عالمان معرفت شناسانه به این دنیا بدیم که در حالی که این دنیا داره کار میکنه همه این مکانیزم های خودش رو هم از اراده باری بگیره. چیزی در جهان نباشد که از اون اراده مستقل باشه. این عقل دینی است به معنای دقیق کلمه. عقلی که باعث می شود که تمام امور جهان از همه جهت تابع اراده باری باشه. خب این پروژه متکلمان بود. در درجه اول بسیار جالب هم به نظر می رسد. کوشش هم کردن در این راه. شرح کوشش هاشون خیلی مفصل است و من قصد ورود در اون بحث خیلی مبسوط رو ندارم. من در اینجا فقط می خواستم که این روزنه رو باز کنم که قصه مت اون افتادن عقل، اونم عقل مشای ارسطویی در حوزه دینی چجور چیزی بود و تا اون نهایت رو وقتی که نگاه میکردن چه میدیدن که از همون ابتدا میخواستن جلوی این سیل رو بگیرن. البته هم نتوانستن، برای اینکه انصافا نتوانستنیست. خب من در بعضی از بحثای گذشتم به این نکته اشاره کردم که متکلمان یا خصوصا عارفان ما که گاهی در عقل طعن زدن، طعنشون به این سبب بود. به تعبیر مولانا می گفتن که قفلگر گه قفل سازد گه کلید. قفلگری که بلد کلید بسازه بلد قفلم بسازه. می گفتن شما به گره گشایی های عقل اکتفا نکنید، خیره نشوید و گول نخورید. تصور نکنید که این عقل همه جا میاد برای شما وجود خدا رو اثبات میکنه، وجود پیغمبر رو اثبات میکنه، معجزه رو، دعا رو تحلیل میکنه. این فریب اینو نخورید، برای که همین عقلی که بلد این کارا رو بکنه بلده که دلیلم بر علیه وجود خدا بیاره. قفلگر گه قفل سازد گه کلید، و هرچی ورزیده تر میشه در هر دو سو ورزیده تر میشه. لذا اقلش این است که خیانتهاش به قدر خدمتهاشه، اقلش اینه. ولی اونا البته معتقد بودن خیانتهاش بیشتر هم از خدمتهاش و زیانش بیشتر از سودشه. بنابراین میگفتن سود و سرمایه به مفلس وام ده، اصلا بگو همش مال خودت برو. برای اینکه مفتون اون خدمت ها شدن شما را غافل میکند از خیانت هایی که عقل میورزد. خب این البته حرف قابل تأملی است، یعنی باید از یه چشم دیگه نگاه کرد که ورود عقل فلسفی در عرصه دین واقعا خدماتش بیشتر به خیانت‌هاش، اونم حالا از چه چشمی و با چه معیاری، ولی به هر حال حرفی است، حرف جاهلانه نیست، قابل تأمله. منتها ببینید این یک مطلب، این توجه به ماهیت عقل درش نیست، به اون کارکرد اصلی عقل نیست، به خدمات و به پیامدهای عقل است که از کلام توجه قابل تأملی است. به هر حال درسته در طول تاریخ کلام دینی شما هم میرداماد رو داشتید، هم بو علی سینا رو، هم فارابی رو داشتید، هم سهروردی داشتید و فخر رازی و دیگرانی که خب اینا به جد کوشیدن برای اثبات مقاصد دینی و خوب در جلو معاندان و مخالفان دین هم در آمدن، اونا رو به جای خودشون نشوندن، اقلن این رو نشون دادن که قوت برهانی اندیشه های دینی کمتر از قوت برهانی اندیشه های مخالفان نیست، اگر بیشتر نیست، اگر اضافه تر نیست، کمتر هم نیست، هماورد است، همزور است، اونا میگن این همی چیزی داره در جوابشون بگه، خب این خدمتیست. منتها شما ابن کمونه هم داشتید، ابن کمونه متکلم یهودی بود یا یهودی زاده بود و این ابن کمونه یک شبهی در وحدت باری تعالی کرده بود، شبهی خیلی سختی که واقعا متکلمان شیعی خصوصا در مانده بودن از جوابش. یکی از متکلمان شیعی به نام آقای خونساری متعلق به قرن 11 و 12 این قول از او مشهور است و من در نوشته‌های خودم آوردم، گفته بود که اگر امام زمان ظهور کند من اولین سوالی که از او بکنم جواب شبهه ابن کمون است. این طور اظهار عجز میکرد، اینم عقل، بالاخره اینم عقل یک متفکر دیگه، این کارو میکنه، اینجوری میپیچونه همون متدینان رو، همون متدینان متفکر. هر دو تا شما داشتیم، این درسته، کسانی مثل مولوی این رو میدیدن، عیبای دیگه هم میدیدن، میگفتن اصولا وارد این گفتگوها و جدلهای عقلانی شدن آدم رو از یه چیزای مهمتری باز میداره. خب اونم یک اشکال دیگر است، قبلا هم در این باره ما مختصری سخن گفتیم، ولی اونچه که من الان میخوام عرض بکنم چیزی ورای اینها، من میخوام عرض بکنم که اصلا نزاع بر سر عقل دینی و عقل غیر دینی بود، آیا میشه چنین عقلانیتی رو طراحی کرد و به وجود آورد؟ و عقل دینی عقلی است که مایل است جهان رو چنان سامان بدهد، چنان تبیین کند که همه چیز رو زیر نفوذ و شمول اراده باری ببرد و هیچ منطقی مستقلی و نفوذ ناپذیری باقی نگذارد. آیا چنین چیزی ممکن است و چیزی ممکن نیست؟ مسئله به این صراحت یا با صراحت بیشتر تو کلام مسیحی مطرح است، در کلام اسلامی به این شکل تماما در نیامده است، اما به گمان من خوب میتوان دغدغه و اون رنج درونی متکلمان رو فهمید که همین بوده است. خب این پروژه شکست خورد، ناکام ماند. چرا ناکام ماند؟ برای اینکه در اولین قدم همون خود نفس استدلال کردن به همه عقلا و متفکران و متکلمان نشون میداد که در اینجا ما یه چیزی داریم، یک پروسه‌ای داریم که این پروسه را نمیشه همطور که گفتم با انشالله ماشالله جلو برد، این دیگه بدون این قیود باید راه خودش رو طی کنه و به نتیجه خودش اگر نتیجه داره برسه. همین ها بود که در واقع مسئله رو تیره و مخدوش و مشوش الی زمان ناهازا باقی نگه داشت. شما این معیار و این سررشته رو به دست داشته باشید، اصل مطلب این است و اون عقل هر وقت هر جا درآمد استقلال طلب است، این یادتون باشه، و این استقلال طلبی است که آفت می‌آفریند، آفت می‌آفریند. تا کجا و چقدر شما بتونید استقلال او یا سرکشی او رو رام بکنید، تابع مرادات و اغراض و اهداف خودتون بکنید، تا اونجا میتونید با او بسازید. بعد از او دوباره کشمکش هست و نزاع و همان است که تا امروز بوده است. شکل ساده تر این مطلب، شکل ساده تر این مطلب چیزی است که ما در تاریخ 100 ساله خودمون دیده ایم. مثال های ساده تر حالا میزنم برای اینکه چنین توهم نشود که این مسئله خیلی انتزاعی ماورایی عرشی اسیری از اون عوالم است و هیچ وقت از اون بالا پایین نمیاد، رو زمین نمیشه. چرا پایین میاد؟ و تو همین داوری های گاهی عادی اجتماعی سیاسی ما هم میاد. ببینید شکل های ساده تر مسئله اینجاست. گاهی عموم ما، نویسندگان ما، علمای ما اثر دینداری، اثر شفقت بر دین و شفقت بر مؤمنین میکوشند تا به همه چیز صورت دینی بدهند. هر وقت میخوان چیزی رو بگن چیز مفیدی است، بالاخره بگن این برای دین و دیانت آدم ها مفیده، از این طریق میخوان یا اهمیت چیزی رو نشون بدن یا فایده چیزی رو اثبات بکنند. خود این که همه چیز رو ما موم صفت بپنداریم، گویی هیچ چیزی صورتی از پیش خود ندارد، وقتی که صورت دینی به او میدیم واجد شخصیت میشود. همین گرایش از همونجا سرچشمه میگیرد، از همونجایی که ما طالب و تابع عقل دینی هستیم. خودش نکته ایست. ببینید مثال ساده بزن، وطن دوستی خوبه یا نه؟ خب ما دو جور میتونیم راجع به این بحث کنیم. حالا اسم ملیت گرایی رو اینا هم نمیاریم که تحریک نکنه کسانی. وطن دوستی خیلی ساده و مختصر و متواضع، وطن دوستی خوبه یا نه؟ ببینید ما به منزله دینداران، حتی دینداران، دو جور میتونیم قصه رو مطرح کنیم و دربارش داوری کنیم. یه وقت است که بگیم بله آقا این وطن دوستی، ما با دین باشیم بی دین باشیم، هر تعهدی به هر جای داشته باشیم، خودش فی نفسه خوب است و فلان فواید رو دارد و فلان نتایج رو دارد و این خودش یه مقوله است، میشه داد سخن داد در این بار. اما یه وقت هست که چیکار میکنیم؟ میایم میگیم بله حب الوطن من الایمان. خب وطن دوستی خودش یک مقوله ایمانی و دینی است، یعنی به این صورت دینی میدهیم. ملاحظه کنید ممکن است که بعضی از ما بگیم که خب این اشکالی نداره، ما با دینداران مواجهیم برای اقناع اونها، برای اینکه اونا زودتر قبول کنن و باور کنن و عمل کنن، اینجوری میگیم. ما هم نمیگیم اشکال داره، میخوام بگیم شما به تفاوت این دو موضع نگاه کنید، خیلی تفاوت است بین این دوتا. همین که میگیم که ما میخوایم یه آدم دیندار رو قانع کنیم، یعنی چی؟ یعنی میخوایم عقل دینی او رو مورد خطاب قرار بدیم و او رو خاضع کنیم. و وقتی این کار کردیم دیگه به نتیجه رسیدیم. دیگه آقا جان مگر شما همه چیز رو در ارتباط با دین واجد اهمیت نمیشمارید؟ همه چیز رو فقط وقتی که به دین ختم بشود مگه مورد توجه قرار نمیدید؟ حالا ما به شما میگیم این وطن دوستی هم از همون قبیله، اینم بالاخره از یه مسیری کارش به دین میکشه و شما چون برای او احترام قائلید اینجا رو هم بیاید و اهمیت بدید. خب این در بادی نظر و با عقل ابزاری ما کار خودمون رو کردیم. ما میخواستیم یه کسی رو به وطن دوستی ملتزم کنیم، کردیم. گفتیم آقا شما حالا بالاخره به چی قبول دارین؟ دین رو قبول دارین؟ دینم که همینو میگه. عقل قبول داره. هر چی میگین پدر مادرتون رو قبول دارین تا ما بریم پدر مادرتون رو ببینیم، اونا شما رو راضی کنن. بالاخره چی؟ وقتی که شما ابزاری عملی فکر میکنید همه این چیزا مجاز است و به نظرم مساویه با یکدیگر میاد. میگه آقا یه کسی کاری به دین نداره، ما استدلال عقلی براش میکنیم. یه کسی دین داره، ما از طریق دین اینو حالیش میکنیم و به گردنش میذاریم. تا وقتی که غرض نتیجه برداری عملی است اینا ظاهرا مساویه. اما و هزار اما، همین مطلب ساده یه سبوی کوچکی که یک دریا مسئله توش ریخته شده است. وقتی شما از دریچه عقل نظری نگاه میکنید یک اتفاق خیلی مهم داره در اینجا میفته. به همین سادگی نیست که بگیم آقا خب حالا حب الوطن من الایمان، اینطوری نیست. شما وقتی که شیفت میکنید، منتقل میشوید از این که یک کسی رو اقناع عقلانی مستقل بکنید نسبت به حب الوطن یا اقناع ایمانی بکنید نسبت به حب الوطن، دو کار کاملا متفاوت در اینجا داره صورت میگیره. دو جور انسان، دو جور عقلانیت، دو جور عالم در اینجا مطرحند. حالا اگر شیوه شما این باشه، اصلا همیشه خب همین کاری که این پاره از مشروط طلبان ما میکردم غیر از این بود. ببینید این نکته خیلی نکته مهمیست. اینا مشروطه رو صورت اسلامی بهش میدادن، بله گفتم بالاخره بسیاری از این مطالب همون هست که شارع هم خواسته و گفته است. من بازم کاری به این ندارم که اینا راست میگفتن دروغ میگفتن، تزویر میکردن یا نمیکردن، حتما توشون افراد مزوری هم بودن، افراد صادقی هم بودن، کاری به اصل این اینا نداریم، ولی به این نکته ما کار داریم در اینجا. ببینید این مطلب که ما باید از طریق عقل دینی یک چیزی رو به اثبات برسونیم، تا اهمیت دینی یک چیزی رو بیان نکردیم گویی اصلا اهمیت نداره، یعنی گویی که این موجود از پیش خود هویت ندارد، فقط با وصل به اندیشه دینی واجد هویت و شخصیت و فایده و اهمیت و ارزش و احترام میشه. شما این کار کردید، در واقع دارید شما به یک معنا پروژه همون کیا رو دنبال میکنید، همون کسانی که میخواستند پروژه عقل دینی رو در این عالم به تحقق برسونن. ولی من به شما این رو عرض میکنم، اون پروژه شکست خورده است، یه دی ولش نکردن اما شکست خورده است. ما در حال حاضر حتی در همین داوری های ساده خودمون باید این نکته رو بدانیم. این بحث دنباله ای داره که من انشالله باز بعدن دنبالش رو میگیرم، برای اینکه به این مختصر حقش ادا نمیشود، نکته خیلی مهمی است، اما فقط تلنگری میزنم به ذهن شما. ما باید یاد بگیریم، ما دینداران رو عرض میکنم، ما باید یاد بگیریم مستقل از دین اندیشیدن رو. این نکته مهمی است، خیلی نکته مهمی است و این منافات با دینداری ندارد. ما باید یاد بگیریم که موجودات از پیش خود هویت دارند، حتی اگر به دین وصل نشوند. نمیگم که هیچ موجودی هویت دینی ندارد، میگویم که همه موجودات هویت دینی ندارد. نمیگم هیچ چیزی در ارتباط با دین معنا پیدا نمی کند یا فایده پیدا نمی کند، میگویم که این چنین نیست که همه چیزها اینطور باشد. بسیاری از چیزها، بلکه اکثریت چیزها، هویت مستقل، صورت مستقل، فایده مستقل، حرمت مستقل و احترام مستقل دارن. حالا ممکنه دین بر اونها هم صحه نهاده باشد یا نه یا سکوت کرده باشد، هرچی، ولی این نکته است. و اون اندیشه کلامی که متاسفانه از جاهای بالایی شروع میکرد ولی سایش هنوزم بالا سر ماست، دستش هنوزم روی سر ماست، این رو به ما آموخته است و ما تصور میکنیم از این طریق خدمتی به دین میکنیم. بگیم آقا دیگه چی از این بهتر، هر مطلبی رو که شما بدید ما بالاخره از یک طریق دینی براش یه وجهی اعتباری درست میکنیم، یا به عکس، حالا اون جهت عکسش رو شما ببینید، یه جوری با یه روایتی یا با یه مقوله دینی زیرابش رو میزنیم، لقش میکنیم، خرابش میکنیم. عمرش هم هست دیگه، چون قفلگر گه قفل سازد گه کلید. اگر تونستید براش حرمتی از یه جای دست و پا کنید، میتونید بی حرمتی هم دست و پا کنید، هر دوتا صورت پذیر. ولی حقیقتش این هم نظر ابزاری به دین است و هم سایه‌ای گاهی توفاله‌ای از اون پروژه شکست خورده خیلی بلند و کلان کلامی است که قرنها کاری از متکلمان به دنبال تحققش بودن. و اگر دنباله او گرفته شود و بست پیدا بکند و ادامه بیابد، به همون جاها میرسد که عرض کردم، حتی ربط استدلال یا مقدمه و نتیجه رو هم ممکن است مخدوش بکند که یک موضع کاملا غیر عقلانی است. اندیشیدن راجب جامعه به نحو مستقل، اندیشیدن راجب سیاست به نحو مستقل، اندیشیدن راجب اخلاق به نحو مستقل، از اینا هیچ کنون منافات به اندیشه دینی ندارد. اگر کسی فکر کند که سیاست مستقل از دین نداریم، اخلاق مستقل از دین نداریم، اقتصاد مستقل از دین نداریم، من کوشیدم به شما بگویم که سرچشمه های این اندیشه کجاست و اون عقلانیتی که سیر کرده است، اون عقلانیت اشعری و عقلانیت اخباری که به صورت کلان و مجملش متعون است، اما این بچه ها و این نواده هاش در میان ما بسیار بسیار جاری و کارسازن، این همون عقلانیت است که این چنین فتوا میدهد، این چنین حکم میکنه، این چنین عمل میکنه و این چنین عقل ما رو در تسخیر خود گرفته است. اندیشه کردن مستقل در مورد همه این مقولات هیچ منافاتی با دینداری ندارد و نهایت سازگاری رو با عقلانیت دارد و از اینجا شما هم می توانید بدانید و بفهمید که ریشه این مشکلی و مسئله عظیمی که بین عقل و دین بوده است چه بوده است و هم می توانید کم کم جایگاه خودتون رو به منزله یک موجود عاقل مستقل متفکر دیندار در جهان جدید بیابید. تتمه این بحث رو به نوبت آتی ان شاء الله با گزارش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متنوعی از طرف دوستان عزیز رسیده. بعضی از دوستان، چند نفر از دوستان، قدری هم تعجب میکنم، همشون از من پرسیدن که شبهه ابن کمونه چیه و هم خودشو بگید هم جوابشو بگید. حالا اشکالی نداره، جاش اینجا نیست. من ابن کمونه متأسفانه خود کتابش رسالش کمتر چاپ شده، خیلی نایابه، ولی اصل شبهه رو شما در جلد اول اسفار میتونید پیدا بکنید، همون جایی که ملا صدرا در باب واجب الوجود و وحدت واجب الوجود بحث میکنه. حقیقت جاش اینجا نیست من بخوام اون رو مطرح کنم، جوابهایی که گفته شده است بیان کنم. البته ملا صدرا معتقد است که با موازین و مبانی خودش که خصوصا اصالت وجود باشه به جواب بهتری و مقنعتری برای این شبهه دست پیدا کرده است. خلاصه شبه ابن کمونه این است که چرا نمیشه دوتا واجب الوجود داشت؟ لما لا یجوز ان یکون هناک هویتان متباینتان یکون کل منهما واجب الوجود به ذاته. اینا عبارات ملا صدراست. و یکون کل منهما واجب الوجود و یکون مفهوم واجب الوجود منتزعا انهما مقولا علیهما قولا عرضیا. این لب شبه ابن کمونه است. خلاصه اینه که چرا دوتا واجب الوجود مستقل از هم نتوان داشت، به طوری که مفهوم واجب الوجود بر اونها حمل عرضی بشه نه حمل ذاتی به اصطلاح فلاسفه. خب مشکلاتی بوده که در این زمینه پاسخهای داده بودن، در مقابلش پاسخهای دیگه رسیده بود. ملا صدرا هم به شیوه خودش به این پاسخ داده است. فصلی داره در اسفار تحت عنوان رجم و شیطان و میگوید که بعضی از متدینان ابن کمونه رو افتخار و شیاطین لقب دادن، که ایشون کاری کرده که شیاطین به او افتخار میکنن، میگه ما به قدر تو و به مثل تو نتونستیم مردم رو گمراه بکنیم، تو کار شیطنت رو به اوج رسوندی. این افتخار و شیاطین که مورد رجم ملا صدرا قرار گرفته شبهش این است و بحث مربوط به او هم دیگه خارج از چارچوب کار ما در اینجاست. من بیشتر اون رو گفتم از باب اینکه مثالی داده باشم که عقل چگونه در دو سو عمل می کند، هم می سازد هم ویران می کند، هم سازندگی هاش بسیار عالیست هم ویرانگری هاش عالیست. و عارفان ما که در عقل طعن زده اند، یکی از ادله شون این بوده است که مفتون سازندگی های عقل به تنهایی نشوید و غافل از ویرانگری های او نمانید. همونطور که گفتم به دین خدمت کرده است، خیانت هم کرده است، همونطور که پاره چیزها رو بالا برده و ساخته و سامان داده، پاره از چیزها رو هم ویران کرده و پاره کرده که دیگه رفو نمیپذیرد. میگفتن به این نکته نگاه کنید و من حیث المجموع سود و زیان ورود عقل در عرصه دین رو بسنجید و اندازه گیری کنید. مثالم فراوان میشه زد، فقط حالا مثال ابن کمونه. ابن کمونه یک شبهه خیلی درشت و فربهی بود، ولی تو ریزکاری های فلسفه و کلام شما برید الا ماشاءالله از این مثال ها میتونید پیدا بکنید. و همطور که شنیدید علم کلام علم جدل است. علم جدل یعنی چی؟ یعنی تقول و یقولون، یعنی شما میگید طرف مقابل شما میگید، دوباره شما یه جواب میدید دوباره اون میگه. و گفت آنچه آن را راست گرداند دلیل از دلیلی کج شود نزد عقیل. شما دلیل میادید قامت یک ادعا رو راست میکنید، اون یه دلیل یک لگد به کمرش میزنن قامتش خم میشه، دوباره شما راست میکنید دوباره اونو خم میکنه. و همینطوری این دعوا هم ادامه داره. و به قول مولوی گفت چون که مقضی بود رواج اون روش میدهد چون از دلائل پرورش. خود خداوند میخواسته که از این نزاع کوره نزاع داغ بمانه، لذا یه دلیل یاد این میده یه دلیل یاد اون میده. و اینا این دعواشون همینطوری ادامه پیدا. و علم کلام هم همینه، خاتمه یافته و خاتمه یابنده هم نیست. این یک مثال است، مثال‌های کثیری هم میتون بریم. البته ما حرفمون این بود که عقل کلامی با همه این اوصاف و احکامی که داره، با همه این آفاتی که براش برشمرده اند، با همه این ویرانگری ها که به حساب او نوشته اند، معلوس به هیچ وجه قیمت او را نمیتوان کم دانست یا حضور او را نمیتوان منفی دانست و خواستار غیبت او شد. چنین چیزی نیست. به گمان من، همطور که عرض کردم، اگر شما علم کلام رو، یا اینطور بگوییم دینداری معرفت اندیشانه رو، با دینداری مصلحت اندیشانه مقایسه بکنید و بگویید که در دینداری معرفت اندیش، دینداری مصلحت اندیش حضور نداره و اینجا مردم یه جور دیگری دین ورزی میکنن و اونجا جور دیگری، این درسته، ولی این نه عیبیست برای هیچی که از اینا نه کمالی. هر کدوم رو باید با مقتضیات خودشون سنجید و اینا هر کدوم استقلالی از دیگری دارن. و آره، دینداری مصلحت اندیش معرفت اندیش نیست، معرفت اندیش هم مصلحت اندیش، ولی چی؟ ثم ماذا؟ یعنی چه نتیجه‌ای می‌خوایم بگیریم؟ ما نمی‌خوایم بگیم همه مصلحتی‌ها معرفتی بشن، هم همه معرفتی ها مصلحتی بشن. میگیم این هر دو گونه، هر دو نوع، بلکه سه نوع وجود دارن و همه‌شون هم محترمن و مغتنمن و به فرمان کسی هم اینها کم و زیاد و زیر و رو نمیشن و این که تا کنون بودند، یعنی اصلا به وجود آمدند و بودند و ماندگار شدند و دوام کردند، به دلیل این بودی که هر کدوم اینا نقشی، کارکردی، فونکسیونی دارن و علل و عواملی در جامعه، در روان آدمیان، در ذهنشون و غیره وجود دارد که این انواع مختلف رو میزایاند، به وجود میآورد و پرستاری میکنه و نگهداری میکنه. و تا اون علل هست، تا اون گرایش ها، تا اون ساختارهای روانی، تا اون ساختار اجتماعی هست، این اصناف دینداری هم هست و همون ساختارها تا کنون حکم کرده اند، اقتضا کرده اند که دینداری مصلحت اندیش کمن و حجمن بسیار بزرگ باشه و اون دو صنف دیگه از دینداری لاغرتر و کوچکتر باشن. یه چنین وضعیتی است. و اگر هم از مصلحت اندیش کاسته بشه و معرفتش بپیوندن، معمولا بسیار کم است، یعنی یک تیکه دو تیکه از تن او کنده میشه، به اینجا افزوده میشه، ولی اون بدنه چاق و فربه دینداری مسئلش علل عموم همیشه به همان فربهی باقی میماند. با همه این اوصاف چنان نیست که ما بگوییم که از آفات اینها باید غافل بود. نه دیگه، هر کدوم اینا آفاتی داره و وظیفه و رسالت رهبران فکری جامعه این استش که نه اینکه یکی از اینها رو به خاطر دیگری تعطیل کنن، نه اینطوری نیست، این درست نیست، این بدفهمی وضعیت است، بلکه وظیفه‌شون این است که اولا همه اینا رو بشناسن و ثانیا آفت زدائی بکنن. به جان هر کدوم اینا یه آفتای ویژه‌ای میفته و حکیم آن است که آفت ویژه هر چیز رو بداند. حکیم آن است که آفت ویژه هر چیزی رو بداند. لکی که به میوه میفته به گچ نمیفته، ولی ترکی که به گچ میفته که به میوه هم نمیفته. کسی که دنبال اصلاح اموره باید بدونه هر چیزی از کجا عیب میکنه و اون ضرب خور رو دقیقاً بشناسه. حکمت یعنی همین، حکیم بودن شرطش این است. این چیزیست که نتیجه این بحث هاست. اما اینکه یکی در پای دیگری قربانی شود، به خاطر دیگری تعطیل بشود، یا یکی موجب زدن در سر دیگری بشود، نه، اینا نتیجه این سخنان نیست و این گونه نتیجه گیری نباید کرد و نمیده. خب این رو به طور کلی عرض کردم که یه وقت خطایی در استنتاج صورت نگیره. یک رشته سوالهای زیادی در اینجا شده است و دوستان پرسیدن که گرچه مربوط است به بحث ما، یه ادنا ارتباطی، ولی حقیقتا جز باز نتایج سخنان ما نیست. گفتن اگر عقل برای خود رفت، استقلالا عمل کرد، نتیجه گیری کرد و با دین منافات پیدا کرد، باید چه بکنیم؟ خب ببینید، ما سخنمون این نبود، ما بحثمون این نبود که عقل منافات پیدا میکند یا نمیکند. بحث ما در جای دیگری بود. ما میخواستیم بگیم که اصلا عقل با دین چه نسبتی داره، وقتی که وارد عرصه دین میشه چه کار میکنه. اینو ما باید درست بدونیم، کار کرده عقل رو، نحوه عملش رو و اون نوع رابطه ویژه‌ای که با فکر دینی برقرار میکنه و بعد هم تدبیر بسیار کلانی که برای حل مشکل لای معضل اندیشده شده است. من که یه وقت است که ما عقل رو خیلی ضعیف و نحیف و بدون توجه به همه جوانب شناسایی میکنیم، لذا اگه حسنشه خیلی ضعیف میبینیم، اگه خطرشه اون رو هم خیلی ضعیف میبینیم. این درست نیست. تو حق مسئله وقتی که بریم ببینیم عقل وقتی که در آمد اگر خدمت میکنه دقیقا به کدام نقاط خدمت میکنه، به کجا مدد میرسونه، و اگر هم ضربه میزنه دقیقا کجاها ضربه میزنه. ما حرفمون این بود. اما حالا اگر به این نتیجه برسیم که استقلال عقل از او ستاندنی نیست، یعنی پروژه‌ای که میخواست عقل دینی بسازد، یعنی یک عقلی که خاضع و رام دین باشد، این پروژه را اگر شکست خورده بدانیم، اگر شکست خوردنی بدانیم، دیگه ما باید از این به بعد هر راه حلی، هر تدبیری فکر میکنیم با این اصل اصیل مخالفت نکنه. این دوباره به این هوس نیفتیم که خب هر کاری ما هر جوری رامیان با عقل دوباره از یه جا سرکشی شروع میشه، پس بیایم بلکه یه عقل غیر سرکش بسازیم. ما دیگه فیلمون یاد اون هندوستان نکنه، دیگه دنبال اون برنامه نریم. اون برنامه علاوه بر برنامه ناشدنی و تحقق نیافتن است. ما با قبول این اصل و با دست نخوردنی بودن این اصل که اصلاً عقل به صفت استقلال هر جا میاد میاد، حاضر نیست به هیچ قیمتی در مقابل هیچ موجودیت و شخصیتی این استقلال خودشو دربازه. این خیلی چیز مهمی است. یه همون است که شاید بعضی اسمش گذاشتن عقل خودبنیاد و ازش یه نتایج هم میخواستن بگیرن. من انشالله یه نوبت در باب سکولاریزم، چون کاملا مربوط و متناسب با این بحث ماست، اینجا سخن خواهم گفت و در پرتو این مقدماتی که گفتم و چیدم اون رو هم توضیح میدم تا درست معلوم بشه که اون اتفاقی که در جهان جدید افتاده و اسمش سکولاریسم اون چی بوده. پاره‌ای از اشارات من هم در بحث امشبم برای زیرکان آشکار میکرد که این سخنان نهایتاً چه چیزهایی رو میتواند روشن کند و تبیین بکند. حالا من بعض از اون نتیجه گیری ها رو خودم انجام میدم و مسئله رو انشالله بازتر خواهم کرد. ببینید این نکته، فهم این نکته، قبول این نکته که عقل به صفت استقلال همیشه عمل میکنه، توجه میکنه این نکته ایست. این اگر مقبول بیفتد و مبنا قرار بگیرد، ما در داوری های دینیمون و عقلیمون و توی فکرمون برای حل تعارض العلم و دین و غیره و اینا یه جوری عمل میکنیم، یه شیوه پیش بریم. اگر مقبول نیفتد، اگر هنوز نیمه امیدی تای دلمون داشته باشیم که بلکه این استقلال رو یه جوری در یه جایی سلب کنیم، اون وقت جوری دیگه ای راه میریم. ما در واقع این دوتا مبنای کلان رو اینجا مورد بحث قرار دادیم و تمام تأکیدمون هم بر این بود که این استقلال عقل بوده است که خیلی تشویش ایجاد میکرده و اعصاب این متکلمان اشعری رو پریشان میکرده است، این رنجشون میداده و همه تدبیرشون و اهتمامشون به فروکوفتن این سر سرکش عقل بود است. در جهان جدید اون چه که به او اذعان رفته است، یا بگیم در مقابلش سپر انداخته شده است، این است، همین است، یعنی اذعان به استقلال عقل. این نکته مبنایی است، یک نقطه عظیمت خیلی مهمی است، به قول عربا یک منطلقی است، یعنی از یه جایی ما دیگه روان میشویم، یه نقطه عظیمت بزرگی است. ما از اینجا حرکت میکنیم یا از یه مبدع دیگری حرکت میکنیم. این مبدع حرکت بود که ما محل بحثم بود. خب البته اون بدیهی است دیگه، شما اگر حالا این عقل مستقل رو به همین صفت استقلال بشناسید و استقلالش رو هم مراعات بکنید و ناستاندنی و نازدودنی بشمارید، خب این عقل رو احکام خودش رو صادر میکنید. غرض از استقلال عقلی نیستش که هرچی گفت درسته، مسئله این نیست. عقل مستقل خطا هم میکنه، خب ثواب هم میکنه، یعنی هر دو کار رو میکنه. اون قفل صادر قفل گهکلیدش هم ما رد نمیکنیم، درست هم هست، گه خطا میکنه گه ثواب میکنه، گاهی زمین میخوره گاهی بر میخوره، اینا که درسته. ما سخنمون در اون تأکید بر عنصر استقلال بود. حالا این عقل خطا پذیر مستقل باید بشینه خودش فکر کنه که من چه خاکی باید به سرم بریزم برای اینکه خطاهای خودم رو به مینیمم برسانم. خودش بعد بشینه فکر بکنه که حد من کجاست، من کجا تا کجا باید جلو برم، کجا باید توقف کنم. این چراغ قرمز رو خودم بر خودم باید روشن کنم و هاکذا و هاکذا دیگه از این بحثا زیاد. یه جاهایی هم البته حکم نقل مستقل به حکم دین تفاوت و تعارض پیدا میکنم، اون که کرده نمونه و مثال که فراوان داره دیگه، و یه جاهایی هم توافق پیدا میکنه. ایناش دیگه محل بحث ما نیست. الان ما نمیخواستیم پروژه بدیم، راه حل بدیم و معیار بدیم برای اینکه اگه این اختلاف ها و تعارض ها پیدا شد چیکار بکنیم، چجوری حل بکنیم. اون یک قصه دیگریست و در جای خودش باید صحبت کرد. ما حرفمون این بود که دینداری معرفت اندیش باید بفهمد و فهمیدن بعضی از اونا که چه مهمان عظیم الجثه ای رو به مهمانی آورده اند. این شوخی نیست. توجه اینو باید بداند که با کی سر و کار داره. اینو دیگه. و همون که گفتیم این نشستن و میگساری کردن با کی؟ با اژدهاست. باید بدونه که نتیجه این میگساری، این همنشینی، این شرابخوری چه خواهد شد. این اژدها بالاخره وقتی در آمد نمیشه آدم همون جور آسوده خاطر باشه که قبلا بود. دیگه باید خودشو جمع کنه، بالاخره حواسش باشه اوضاع فرق کرده است. این قصه این است. حالا این که بعداً چه نتایجی به بار میاد، خب به بار اومده دیگه، مقدارش به بار اومده تو طول تاریخ ما دیدیم دیگه. این که جای گفتن نداره. کوششایی هم شده برای این که یا رام کنن اژدها رو یا بکشن یا به رسمیت بشناسن، همه این کارا هم شده. ما هم الان یه فکری بکنیم یه چیزی بگیم کم و بیش یه قولی است در کنار اقوالی که دیگران گفتن. خیلی بعید میدونم که یه قول خیلی جهشواری بشه الان ابداع و ابراز کرد، یعنی یه سخنی در این عرصه گفته شود در حد اطلاعات محدودی که من دارم که خیلی بشود یه شکاف عظیمی ما بیاندازیم و ناگهان جهش بزرگی رو اینجا انجام بدیم. خیلی کوشش ها تو این زمینه شده. وحدت تجربه دینی فلسفی هم بوده. این نکته ایست که من همیشه گفتم و به او متفتن بودم و دیگران رو هم تنبه دادم. یعنی کوشش هایی که ما کردیم در عرصه فرهنگ اسلامی برای حل این تعارضات کمابیش و تا حدود بسیار زیادی مشابه بوده است با کوشش هایی که دیگران کردن در عرصه فرهنگ های دینی دیگر. اینجوری نبوده که ما ابتکاری کرده باشیم، کشف خیلی درخشان مبدعانهی به دست ما صورت گرفته باشیم که دیگران پاک از آنها غافل یا عاجز بوده باشن. چنین چیزی نبوده و اونچه که فعلا در تاریخ کلام دینی داریم گواهی بر این امر نمیده. لذا یه راهیست هممون طی کردیم، یه کوشش های افتان و خیزانیست که همه انجام دادیم، ولی شناختن موضع دقیق عقل در دین اون نکته دیگریست که من تمام کوششم در اینجا این بود که اون رو توضیح بدم. انشالله توضیحات بعدی ما و پرداختن به امور دیگر و نتایج و پیامدهای این بحث همین مباحث رو هم انشالله روشن‌تر کرد. که از دوستان اینجا پرسیدن که دین که موافق فطرت است حالا چه اشکالی دارد، چه منافاتی با هم داره که ما هم از طریق دین بگوییم که حب وطن خوب است، هم از طریق عقل یک کسی رو اقناع بکنیم. ببینید این باز هم همون مسئله است. ما نگفتیم اشکالی داره، نگفتیم هم ناسازگاره، اتفاقا گفتیم که برای بهره برداری عملی این دو تا کاملا مکمل هم هست، دقیقاً یه نتیجه میدن. ما سخنمون بر سر این نبودش که ناساز، سخنمون این بود که شما بین داری چی کار میکنی. این دوتا کار خیلی با هم متفاوتن، ولو اینکه در ظاهر خب یه نتیجه میدن. شما یه بهره برداری میکنی، بخیر میگید ما که میخواستیم طرف رو تحریک کنیم، تشویق کنیم به وطن دوستی کردیم دیگه. اینه که منم عرض کردم بله همینم هست، این نتیجه رو میده، ولی قصه این نیست. ببینید یکی از اینها اگر یه تمدنی بر این بنا بشود که آدمیان رو از چه طریقی اقناع بکنه، از طریق تکیه بر عقل مستقل خودشون، این یک تمدن است. یه تمدن دیگه‌ای که کاملا با این فرق داره از راه دیگری بنا می‌شود و اون که از طریق تکیه بر اندیشه‌ها و معتقدات دینی همین کار رو بکنه. این دو تا تمدن در ظاهر چند تا پیامدش با هم مشابهه، هم اینا حب الوطن دارن، همونا همینا میهندس همونا، ولی شما وقتی این دوتا سیستم رو که بر دوتا مبنای متفاوت بنا شده با هم مقایسه بکنی، خیلی جاهای نازم افتراق و تنافر پیدا میکنه. خیلی چیزاشون دیگه با هم دیگه فرق میکنه. همون میشه که الان شما دارید میبینید دیگه. شما میگه تمدن غربی تمدن سکولار چه کار میکنه؟ مگه اونا میهندوستی نمیگن؟ ولی درست همین کارو داره میکنه. یعنی میهندوستی رو میگه اما از یه راه دیگه ای فایده و اهمیتش اثبات میکنه. شما هم میگید و این یک اشتباهی که خیلی‌ها کردن، گفتن خب آقا این احکام که اونجا هم هست و نه اینطوری نیست. دو مبنا برای دو تا فرهنگ و دو تا تمدن است و این دو مبنا در یه جاهای ویژه‌ای وقت تفاوت‌های خودشون رو آشکار می‌کنن. در یه جاهایی که ظاهراً مشابه هم از آب در میان، مبادا شما رو بفریبه و بگه که خب اینا که سازگارن و دینم که مطابق با فطرت. باز همین بحث که ما یه وقت بگیم که آقا فلان چیز فطری است و دین فطری است، از این راه فطری بودن و اینا وارد بشیم، یا میکنه اصلا به فطری بودن دین و اینا کار نداشته باشیم و باز مسئله رو مستقلن مورد بحث قرار بدیم. شما به دو تا سیستم، به دو دستگاه فکری، به دو تمدن کلان و بزرگ نظر کنید که دو مبنای متفاوت رو برمیگیرن. اونجا بهتر میتونید بفهمید که چه اتفاق میفته، ولو اینکه خب ظاهرا بعضی نتایجشون هم ممکنه مساوی باشه. فرض کنید یه آدمی رو مثلا میگم، یه موجود زنده رو، اصلا ساختمانش از کربن و اکسیژن و هیدروژن و نمیدونم این چیزا که ما داریم نباشه، از یه چیز دیگه‌ای باشه، از گل، از سیلیسیوم ساخته باشه. حالا بعضی هم اینا رو گفتن، نگفتن سیلیسیوم هم میشه، سیلیسیوم هم بالاخره یکی از عناصر تنها دو تا عنصر تو شیمی داریم دیگه که اینا با هم میتونن ترکیب زنجیره‌ای بده، هیچ کربنی که سیلیسیوم دیگه، والا فسفر و آهن که خودشون زنجیره مثلا 10 تا فسفری و 100 تا فسفری نمیدن، اما خب کربن میده دیگه، بکبون ما هم همونه دیگه، ستون فقرات ما. با سیلیسیوم هم همینطوره. حالا بعضیا گفتن که میشه موجود زنده‌ای درست بشه با سیلیسیوم. خیلی خوب، پس که این موجود زنده هم درست بشه با کربن، همینی که ما هستیم. اینا یه آثار مشابهی هم ممکن داشته باشه، هر دوتاشون مثلا وزن دارن، هر دوتاشون سنگین. هم شما یادتون نره اینا دو تا موجود از بی خوبان با هم متفاوتن. ظاهر این که هم این را میره همون را میره، هم این مثلا 70 کیلو وزن داره همون 70 کیلو وزن داره، اینا نباید کسی رو بفریبد و فکر کنه که ما بالاخره با یک گونه موجود رو برسیم. دو تا گونه دیگه، دو تا ساختمان کاملا متفاوت دارن. و اینجا شما قوه خیال خودتون هم به کار بندازین، یه خیلی فکرای دیگه هم میتونید بکنین. علی‌ای حال قصه از این قرار است و ما سخنمون معطوف به این بود. منظور تو چیه؟ چی؟ من که نمیخوام بگم دین رو فطرت ندانیم یا بدانیم، من سخن ما در سر این نبود. بله، این یک تعلیم درون دینی است که گفته می شود که دین فطری است، البته بنابر یکی از تعاریف، یعنی یکی از تفاسیر این آیه. ببینید مطلب این است که حالا دین فطری باشه یا نباشه، شما استدلالای خودتون رو برای اینکه مقنع واقع بشود از مسیر دین عبور میدید یا مستقل از دین عبور میدید. حرف ما این است، حالا دین هر چی میخواد باشه، فطری باشه یا نباشه، شما به منزله یک انسان، یک رهبر فکری، یک رهبر سیاسی، هر چی، برای اینکه دیگران رو، عقلشون رو اقناع بکنید، یکی از مقدمات استدلال یا مقدمات عملتون رو از دین اخذ میکنید یا مستقل از او. این است تفاوت در این جهاست. اگه از این یکی برید، یه راهی رو انتخاب کردید، یه راهی که خیلی نتایج غریبی خواهد داشت و متفاوت با دیگری، از اون یک کم بری راه دیگری، مسئله این است. اما اینکه خود دین فطریست یا نیست و با علم موافق است مخالف، اینا اصلا بحث‌های دیگریست. ما اینجا کلاممون متوجه به اونها نبود، این رو در نظر داشته باشید. خیلی خب، من بسیاری از این سوالات رو که جمع زدم اجمالا پاسخشون همینا بود که بعضی دوستان رساندم و تتمه بحث رو به امید حق به نوبت آتی می سپاریم.